بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بعضی از نظریه ها که درباره معارف دینی مطرح می شود، خود نظریه از اهمیت علمی برخوردار نیست، ولی چون طرح یک مسئله ای توسط اون نظریه می شود و به اصطلاح یک انگیزه ای ایجاد می کنه برای بررسی ابعادی از اون مسئله، از این جهت اهمیت پیدا میکنه. همطوری که ملاحظه فرمودید، این نظریه‌ای که ما داریم بحث میکنیم درباره علم دینی که گفتن در باب دین نباید نگاه متنی و گزاره‌ای داشته باشیم برخلاف نظریه مشهور، بلکه بر عنصر ولایت در دین تأکید کنیم، خود نظریه همونطوری که ملاحظه فرمودید پایه و جایگاهی نداره. از نظر علمی اونجور نیست که مستند به دلیل عقلی یا دلیل نقلی چیزی باشه. اما بالاخره بهانه ای شد که ما بالا وقتی بود از ما گرفت، اما درباره نسبت میان ولایت و دین اتحالا اینا بحث نکرده بود اینجایی و بهانش نشده بود، زمینهی نشده بود که اصلا ببینیم ولایت با دین چه نسبتی داره، عینیت است یا اینکه از قبیل منشأ است نسبت به دین، یا روح باطن هست نسبت به دین، یا رأس اساس. این برای به این صورت تا حال بحث نشده بود. در خلال این چند جلسه‌ای که این موضوع را بررسی کردیم، به حمدالله این مطلب هم به نظرم واضح شد که جایگاه ولایت با دین برخلاف اون چیزی که در این نظریه آمده عینیت و این همانی نیست، بلکه دو سه جنبه داره. یکی منشأ و اساس دین، یعنی منشأ و سرچشمه دین هست که دین عبارت است از مجموعه اعتقادات دینی و اخلاقیات و برنامه‌های اجتماعی و عبادی. این مجموعه که دین نامیده می‌شود، منشأ و سرچشمه‌اش عبارت است از ولایت الهی، یعنی فعل تشریعی و فعل ولایی خدای متعال است. ان الحکم الا لله یا والله هو الولی. پس این یک نکته شد که نسبت بین ولایت الهی با دین از باب منشأ و سرچشمه شد. جهت دومی که در این بحث به دست آمد این بود که خود ولایت، یعنی اعتقاد به توحید و ولایت الهی نسبت به دین، عبارت است از جزء اصلی و اساسی. یعنی دین که مجموعه است از اعتقادات و برنامه های اخلاقی و احکام اجتماعی و عبادی، ولایت عنصر اول و رأس و اساسه. این هم یک نسبته که لذا در همه آیات قرآن، در آیاتی که مربوط به دعوت انبیاست، وقتی نگاه میکنیم میبینیم که اون چیزی که در مرحله اول سر لوحه دعوت انبیاس، مسئله ولایت الهی و توحید، این هم یک نسبت شد. بله بله، از دو لحاظ میشه. آیه سه که بفرم نه خب بفرمایید.
از این لحاظ که اراده تشریعی خداوند، احکام همه تابع اراده تشریعی خداوند، این منشأ از اون لحاظ که بخشی از خود دین اعتقاداته و ترمیم بخشی اعتقادات هم توحید و ولایت هفت تعالی از اینجا جزء دین.
یعنی اونجایی که منشه است جزء دین نیست، ولایت بیرون از دینه، قبل از دینه، هنوز دینی شکل نگرفته. ولی اونجایی که جزء دین هست، نه، فعل تشریع الهی تحقق پیدا کرده. منتها وقتی که خدای متعال تشریع فرموده، اولین جزئی که در تشریع الهی قرار گرفته است توحیده، یعنی وجوب اعتقاد به خدای یگانه و نفی شریک از خدا. پس بنابراین اونجا که ولایت ذاتیه الهی است و هنوز اعمال ولایت نشده است، اونجا ولایت الهی ما قبل دینه، منشأ دینه. ولی اونجایی که ولایت الهی اعمال می شود، یعنی فعل تشریعی حق تعالی تحقق و عینیت پیدا می کنه، اینجا دین شروع می شه. اولین جزء از اجزای دین که بحث اعتقاداته، اولین جزء از اعتقادات هم چه هست؟ توحید هست، میشه ولایت الهی. این هم یک نسبت. و نسبت سوم نسبت روح شد با قالب، باطن شد با ظاهر، که این نسبت از اون جزء اول شروع میشود تا جزء آخر. یعنی هر جا که حکمی از احکام یا آموزه ای از آموزه های دینی ما داریم، خواه اعتقادیات باشه، خواه اخلاقیات باشه، خواه احکام عبادی و اجتماعی باشه، همه اینها یک قالب داره، یک ظاهر داره و یک باطن. باطن اونها می شود ولایت الهی و ظاهر اونها میشود وجوب الاعتقاد به الله، وجوب اعتقاد به نبوت، وجوب اعتقاد به امامت و سایر احکام اسلامی و احکام دینی. پس ما حاصل بحث این شد و این نکته ایست که از کردم تا حالا مجالش، انگیزه اش که این را آدم بردستی بکنن مطرح نشده بود و این نظریه باعث شد که این را ما بحث کرد. در جلسه دیروز یک جنبندی انجام شد، من یک شماری از این جنبندی را خدمتون عرض کردم، بقیهش موند که اگر اجازه بفرمایید من این چند بندش هم بگم، دیگه این خلاصه تکمیل بشه تو این بحث ما. اون تا شماره به نظرم پنجم را گفتیم. بله، تا شماره پنجم. شماره پنجم این بود که گزاره‌های اعتقادی، اخلاقی و فقهی حقوقی دین ظاهر و قالب دین است و ولایت الهی روح و باطن آنهاست و این دو در مقام تحقق دین در مرحله نزول و ابلاغ، چون گفتیم که دین سه مرحله داره، قبل از اون وقتی که تشریع می شود، قبل از نزول تشریع می شود و نازل می شود به پیامبر، مرحله دوم نازل می شود و ابلاغ می شود به مردم، مرحله سوم. یعنی دین در مرحله نزول و ابلاغ اینا از یکدیگر قابل تفکیک نیستن، یعنی ولایت و دین. یعنی دین نازل دارای دو بعد باطن و ظاهر است، باطن آن ولایت الهی و ظاهر آن گزاره های دینی است. این را عرض کردیم دیگه تا اینجا آمده. مطلب ششم، شش، قبل از اینکه مطلبش رو بیان بکنم باز اشاره کنم که کاملا مطلب واضح باشه. همونطوری که ملاحظه فرمودید، نسبتی که به مشهور داده شد، حالا مثلا مشهور در زمان معاصر علامه طباطبایی، آیت الله جوادی، آیت الله سبحانی و آیت الله مصباح و غیر ذلک، همه این علما را در بر میگیره. گفتن اون مطلبی که مشهور گفتن در دین، تعریفی کردن، تعریف متنی و گزاره‌ای است. من به نظرم اصل این نسبت خطاست. یعنی اصلا در تعاریف مشهور ما چیزی به نام تعریف گزاره‌ای و متنی نداریم. اون چی که ما داریم در تعابیر علما، حالا قدما هم همینطوره، معاصرین هم همینطوره، از شیعه و غیر شیعه هم نداره. همه اونایی که دین رو تعریف کردن در تعریف اصطلاحی، بحث از آموزه های دینی است نه گزاره ها. بحث آموزه ما نداریم. کسی نگفته است که دین عبارت است از مجموعه گزاره های چه و چه. گفتن دین عبارت از مجموعه از اعتقادات و احکام اخلاقی و اجتماعی و عبادی و اینا. اینا بهش میگن اصلا آموزه. این تعبیر صحیح این است که بگوییم مشهور دین را که تعریف کردن به آموزه های دینی تعریف کردن نه گزاره های دینی. بله آموزه های دینی در یک مرحله تو قالب گزاره ها قرار میگیره. این فرق میکنه. از اون لحظه ای که دین تشریع میشود ما آموزه داریم دیگه، حتی قبل از نزول. دقت کردیم؟ یعنی قبل از نزول به پیامبر هم آموزه دینی هست. یعنی وجوب الاعتقاد بالله، وجوب الاعتقاد بالرساله، وجوب الاعتقاد بالامامه، وجوب الصلات، وجوب الزکات، اینا همه هست، تشریع شده دیگه. این که آموزه حالا نازل شد در قلب پیغمبر. اینجا دو حالت داره. اگر کسی گفتش که اونچه که نازل می شود در قالب در حقیقت الفاظ، یعنی جامعه لفظ بر تن می پوشه و نازل می شه، اینجا دیگه گزاره هم هست، یعنی آموزه با گزاره است، یعنی در قالب الفاظ و ترکیب جمله‌ای بر پیغمبر نازل شده. اگر گفت نه، اون چیزی که بر پیغمبر نازل میشه روح و باطن حقیقت ایناست، لفظ و جامعه لفظ رو پیغمبر به اون میپوشاند، تعجب فهمیدید اینجا گزاره هنوز نیست اما آموزه هست. خب ما حالا چی بگیم؟ کدومش درسته؟ یعنی کل ما اون چه ما ینزل و علن نبی، اون فقط محتواست و الفاظ نیست، یا محتوا با الفاظ، هر دو هست. بالنسبت الى القرآن، هرچی که مربوط به قرآن کریمه، قرآن لفظاً و معناً از مبدأ ربوبی بر پیغمبر نازل شده، یعنی پیامبر در مورد قرآن کریم فقط قابله، هیچ نقش فاعلی در شکل گیری قرآن نداره، نه در لفظش نه در محتواش. اما در مورد روایات، اون چیزی که سنت هست، در مورد سنت اونجا ممکنه الفاظ نبوده، ممکنه بوده باشه، یعنی غالبا شاید الفاظ نیست، غیر از احادیث قدسیه. در غیر از احادیث قدسیه به نظر میاد که اونجا بله روح الامین بر روح پیغمبر، بر قلب پیغمبر القا میکنه، لفظ رو پیغمبر ساخته. خب این در روایات اینجوره. بنابراین گزاره خلاصه اونجا مطرح میشود که قالب لفظ مطرح باشه. ولی اگر قالب لفظ مطرح نشود، حقیقتی مجرد از لفظ بر قلب پیغمبر نازل شده و بعد لفظ را پیغمبر به اون میپوشانه، جامعه لفظ را، اینجا اصلا گزاره هم نیست. پس درباره قرآن کریم میتونیم بگیم که دین نازل آموزه و گزاره با هم درباره قرآن کریم. در روایات از کردم بیان دیگه ای داره. عرض کردم دیگه، یعنی غیر از احادیث قدسی تصریح کردم که غیر از احادیث قدسی، احادیث قدسی باز مثل قرآن لفظ و معنا از جانب خدا آمده. فرقش با قرآن این است که در قرآن عنایت اعجازی اعمال شده، در احادیث قدسی اعجاز بیانی و ادبی اعمال نشده. اینم فرق است بین قرآن کریم و احادیث قدسی. در قرآن کریم عنایت الهی بوده است که قالب اعجازی به خود داشته باشه، اعجاز بیانی مرادم هست، ولی که در باری احادیث قدسی اینجور مراد نیست. از در هر صورت این که دین گزاره باش هست یا نیست، این مربوط به این هستش که ما اون چیزی را که تشریع، یعنی مرحله نزول را مطرح کنیم. الا قبل از نزول اصلا گزاره ای مطرح نیست. قبل از نزول هنوز لفظی به کسی اعمال نشده، فقط تشریع شده، اما آموزه هست، یعنی جعل الاحکام، واجبات، محرمات، اینها همه جعل شده از جانب الهی. بله اون وقتی که نه در علم ذاتی ها، یعنی اون وقتی که اراده ی حق تبارک و تعالی اعمال شده. حالا مراتب علم الهی مثلا کتاب محفوظه،
پیامبر وقتی نازل
ام الکتاب و لوح محفوظ اثبات، نه مرتبه ذاتی ها. علم ذاتی حق تبارک و تعالی عین ذاته، اما علم فعلی اگر بفرمایید در مرتبه علم فعلی درسته، چون لوح محفوظ، ام الکتاب، محفوظ اثبات، اینا مراتب علم فعلی الهیت، نه علم ذاتی حق تبارک و تعالی. بله، اون چی که تشریح می شود حتما در لوح محفوظ هست، بعد در لوح محفوظ اثبات قرار می گیره تا به قلب پیغمبر می رسه، میشه نازل. این قبل از نزول الی النبی جعل شده در کتاب محفوظ، اونجا هست ام الکتاب، لوح محفوظ، بله، یا در لوح محفوظ اثبات هست، بالاخره بعد به قلب پیغمبر، به پیغمبر نازل میشه، میشه بعد از نزول. پس دین قبل از نزول، بله، محتوا با الفاظ دیگه. اینجا گزاره گفتم درباره قرآن اینجوریه که اینجا آموزه های دینی مع گزاره های دینی است. چرا؟ چون که قالب الفاظ هم داره. اما در روایات ممکن است که حین نزول گزاره ای نباشه، یعنی محتوا و حقیقت بر قلب پیغمبر القا شده، گزاره که قالب لفظی باشه توسط پیامبر بهش پوشیده میشه، یعنی بعد از نزوله گزاره، نه مع نزول، یا بله مع نزول نیست، بعد از نزول. توجه فرمودید؟ نه دیگه، دین جعل میشه، اون وقت جعل که شد نازل میشه، نازل که شد ابلاغ میشه. لذا آیات قرآن عرض کردیم، مثلا میفهمد که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا. اینجا بحث نزله نیست یا انزله، اینجا شرعه هست، این اول تشریع میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، جعل اینجا مرحله جعل. خب بعد میرسیم به مرحله انزال، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی ما جعل و ما شرع ینزل علی النبی، و ما ینزل یا ینزل علی النبی یبلغ توسط پیغمبر. در سه مرحله پیدا میکنه، التشریع و الجعل قبل النزول، و مرحله نزول قبل از ابلاغ، و مرحله دینی که ابلاغ میشه.
اینطوری بعد از ابلاغ
نه، همش دیگه دینه. دین در از اون وقتی که اراده حق تعالی، اراده تشریع اعمال میشود، جعل دین درست میشه دیگه. چون میفهمد جعل شرع لکم من الدین، یعنی دین رو خدا تشریع میکنه. الیوم اکملت لکم دینکم، مثلا دین رو خدا جعل میکنه. اون وقت جعل که میکنه، مرحله بعدش میشه نازل، یعنی الدین المشرع والمجعول من عند الله ينزل علی النبی، ينزل علی النبی، و الدین المشروع والمشرع والمجعول المنزل علی النبی یبلغ توسط النبی به الناس. در تمام این مراحل دینه، دین اسلام، دین الهیه. منتها بس ولایت در همه این مراحل هست، یعنی ولایت الهی که همان باطن دینه، هم در مرحله قبل از نزول و که حالا گزاره اصلا نیست، نازل میشه، عرض کردیم که گزاره ها مطرح میشه، اینجا هم هست، ابلاغ هم که میشه، هاکذا هست. یعنی این دینی هم که الان نزد ما هست که ما به متن، به قرآن رجوع میکنیم یا به روایات رجوع میکنیم، دریافت میکنیم، ولایت الهی همراه اینا هست، باطن اینا هست. حالا اصلا این بود که اصولا علما وقتی که دین را تعریف کردن، چیزی به نام گزاره ها ندارن. درجه فهمیدی که ایشون نسبت دادن به نظر مشهور که اینا آمدن تعریف گزاره‌ای و متنی از دین کردن، این نسبت فقه محلی نیست، درست نیست. حالا برای اینکه مطمئن باشید، من یه چند تا از این تعریف ها را که چون ما اینا رو قبلا مفصل بحث کردیم، چند تا از این تعریف ها را خدمتتون میخوانم، ملاحظه بفرمایید. خب اولا دین چهار نوع تعریف داره عند علما اینا. این علمای غرب هم چندین جور تعریف کردن، اینا را مفصل بحث شده دیگه، حالا حقیقت تو کتاب هم در آمدی بر کلام جدید، یه فصلش راجع به تعریف دین غربی ها چه گفتن، مسلمان ها چه گفتن. در این کتاب عقل و دین هم همین را آورده ایم، یه تعریف عام داریم، یه تعریف عام داریم، یه تعریف خاصی اخص. چهار نوع تعریف برای دین گفته شده، الاعم و العام، الخاص و الاخص. عمشون تعریفی است که علامه طباطبایی داره و بعضی از علمای غربی هم دارن، که عبارت است از مجموع اعتقادات درباره حقیقت انسان و جهان و مقرراتی که متناسب با اونهاست. دین به این معنا اعم است. اعتقادات مربوط به انسان و جهان، اصطلاحا میگن جهان بینی، و بایدها و نبایدها، مقررات متناسب با اینها که اصطلاحا همش میگن ایدئولوژی. خب اصلا شما پیدا کنید یه آدمی را روی کره زمین که واجد دین به این معنا نباشه، نمیشه پیدا کرد. هر آدمی را ما پیدا کنیم دیگه مثلا نهایتا میرسیم ماتریالیستا، یا آخرش به اونجا میرسیم دیگه، بودایی ها، شینتویی ها، کنفوسیوس، نمیدونم چه تا برسیم بالاخره نهایتا به مادگرای ماتریالیسم. خب کسی هم که ماتریالیست هست، یعنی اصالت ماده، اینا یه جهان بینی داره متراسم با این جهان بینی، یک مقرراتی برای خودش داره. این دین به معنای عام است. دین به معنای عام، این از کدام تعریف اول را مرحوم علامه در کتاب‌های مختلف در جاهای مختلف داره، دیگرانم دارن. تعریف عام می‌دیم اونجاییه که بله عنصر بله ایمان به خدا هست دیگه، ماتریالیزم و نمیدونم مکتب‌های اومانیستی و امثال اینا را، نه ماتریالیزم را شامل میشه نه اومانیزم را. عنصر ایمان و اعتقاد به خدا وجود داره. بله مثلا از این تعریف ها من دو تا نقل کردم اینجا، یکی از حضرت آیت الله مصباح در آموزش عقاید می‌فرماید دین در اصطلاح به معنای، حالا عرضم این است که آیون عنایت بفرمایید بحث گزاره اصلا نیست، همه بحث آموزه ها هست، باورها، اعتقادها، نه چیزا گزاره ها. دین در اصطلاح به معنای اعتقاد به آفرینندهی برای جهان و انسان. اینجا بحث آفریدگار دیگه مطرحه، مطلق جهانبینی نیست، اینجا جهانبینی الهی مطرحه. دقیق فرمودید میشه لذا اعم نیست دیگه، عام است. بعد دین در اصطلاح به معنای اعتقاد به آفرینندهی برای جهان و انسان، دستورای عملی متناسب با این عقاید است. از این رو کسانی که مطلقاً معتقد به آفرینندهی نیستند، اینها بیدین نامیده میشن. ولی کسانی که به آفرینندهی اعتقاد دارن، هرچند عقاید اونها با انحرافات و خرافات همراه باشه، به اینا دیندار گفته میشه. مثلا این یه تعریف از دین. این مثلا بحث گزاره ها مطرح نیست، آموزه مطرحه. در کتاب آموزش عقاید جلد 1 صفحه 28. خب اینم یک تعریف. تعریف های خاصی دین کدومه؟ تعریف های خاص این است که باور به خدا لازم است ولی کافی نیست. علاوه بر این که ایمان به خدا داره، باید به مقررات وحیانی هم معتقد باشه. یعنی اون مقررات، مقرراتیه که از طریق وحی به اصطلاح میاد. مثلا از این تعریف ها من یه نمونهش خدمتتون بخونم. دین در اصطلاح شرعی بر شریعت های اطلاق می شود که از جانب خداوند به واسطه پیامبران برای بشر آورده شده. به اینا میگن دین. شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی. یا یه تعریف دیگر، دین به مجموعه تکالیفی که انسانها به وسیله آن خدا را اطاعت میکنند گفته میشود. آقای المنار، تفسیر المنار جلد 3 صفحه 257. یا در یه تعریف دیگری، مرحوم جعفری این تعریف رو دارن، دین از دو، ببخشید قبل از تعریف ایشان، تعریف از استاد آیت الله سبحانی رو بگم. دین یعنی نظام فکری، ببینید اصلا بحث گزاره نیست، نظام فکری و عملی که از جانب خدا برای نجات و سعادت بشر عرضه می شود. و در این صورت دین مرادف با، ببخشید، به سعادت بشر عرضه می شود و گروهی به نام پیام آور دین در ابلاغ و نشر آن می کوشند. یعنی اول از طرف خدا جعل میشه، بعد پیامبران این را نشرش میدن، ابلاغش میکنن. مرحوم آقای جعفری هم فرموده است دین از دو رکن اساسی تشکیل میگردد. رکن اول اعتقاد به وجود خداوند یکتا و جامع صفات کمالیه است. تو طولانی، حالا تعریف ایشان عبارت چقدر طولانیه. عنصر اول اعتقاده و رکن دوم عبارت است از برنامه حرکت به سوی هدف که احکام و تکالیف نامیده می شود و دو بخش دارد، احکام اخلاقی، احکام فقهی. این بحث گزاره مطرح نیست، این آموزه هاییه. البته این آموزه ها که بایدها و نبایدهای اعتقادی است، من عرض کردم بهترین تعبیر، بهترین تعبیر اگه ما بخوایم دین را تعبیر شسته رفته قشنگی بکنیم اینه، دین عبارت است از مجموعه بایدها و نبایدهای الهی در حوزه اعتقادات، در حوزه اخلاقیات، در حوزه رفتارهای انسان، چون انسان این چند جهت را داره. دین گفتیم برای چیه؟ دین متعلق دین و مخاطب دین، مکلف به دین انسانه. انسان بر اساس اون چیزی که در مدار اختیارش قرار داره، اینجا باید نباید، در اعتقادات باید داریم نباید داریم، توحید باید شرک نباید، میام اعتقاد به نبوت باید یا عصمت نبی مخالفش نباید، همطور تا بیام معاد و اینا، درست؟ در حوزه اخلاقیات مثلا سخاوت، شجاعت، معنی شاید که جود، بخشش، ایثار، اینا میشه بایدها. نقطه مقابل اینها میشه چه؟ نباید. میام میرسیم به رفتار، حوزه رفتار. نماز، روزه، حج این عبادیاته. در حوزه احکام مدنی، سیاسی، اجتماعی، خانوادگی، تمام اینا باید نباید داره دیگه. در معاملات، در عقود، در ایقاعات، هم اینایی که ما داریم، در رساله های عملیه‌ای که علما، مراجع تغییر علما دارن، از طهارت تا دیات، همه‌اش همین است. این تعریف عرض شد که خاص است، یعنی دینی است که مجموعه بایدها و نبایدهایی است که از جانب خدا تشریع میشه و به پیغمبران وحی میشه، پیغمبران برای انسانها آورده میشه دین. اخصش اگه بخوایم تعریف کنیم چیه؟ اخصش دین اسلام. کما اینکه مثلا مرحوم سید مرتضی دین را اینجوری تعریف کرده، فرمونده از دین در اصطلاح شرع عبارت است از آنچه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به سوی آن دعوت کرده است. دقت کنید تعبیرشون چقدر دقیقه، نمیگه آورده است، میگه به سوی آن دعوت کرده است. خب پیغمبر به چه دعوت میکنه؟ به آنچه خدا تشریع فرموده دیگه. در واقع آدرسی که ایشان میدهند، دینی که خدا تشریع فرموده، پیامبر به او دعوت میکنه، بایدها و نبایدهای الهی. پس ملاحظه میکنید اصلا تو این تعریف ها واقعش بحث گزاره نداریم ما. نباید دادن تو این بحث های علمی به نظر حقیر همطورا خطابی و مثلا بدون رعایت این جنبه های علمی تحقیقی اینجور بالاخره فرق میکنه ها. به خصوص که حالا این بحث ها را ایشان در بحثی از میزگرده ها مطرح کرده، حالا اونایی که رو منبر و در مجالس عمومی مطرح میشه بازی وجهی داره، اما اونایی که در محیط علم مثلا در مجمع عالی حکمت فرض بفرمایید یا نمیدونم در دانشگاه امام صادق یا فلان جا هست، یک گروه زبده جمع میشن، یک گروه دانشجو یا طلبه، اینا دیگه خاصن. آدم وقتی میخواد اونجاها بالاخره حرف بزنه، باید این رو حرفش مطالعه زیاد کنه، دقت زیاد کنه. حقیقتا عرض میکنم این نظریه پردازی یا اینایی که رهبر معظم فرمودن، این به شرط ها و شروط ها هست. و الله همینطور آدم از شما خدمتون که بحث را بدون این تحقیق ها و بررسی ها،
هم دستوراتی که اصلا در قرآن اومده بولون متن دین منظورشون این هست،
عرض میکنم یعنی آخه میگم که آقایون تعریفشون اینه، میگم کجا عینه، آخه با یه تعریف سندی آدم بده دیگه، بگم مثلا فلان عالم در قدیم یا معاصر این عبارت را داره گفته گزاره ها، کجا گفت؟ کسی گزاره ها نگفته، همه آموزه ها هست. اون وقت آموزه ها دو جنبه داره، یا شما دقت کنید آموزه های دینی دو تا بعد داره. اگه گفتید بعد گزاره ایش که میشه همون ظاهر قالب لفظی و بعد درونی محتوایی، بله اگر بگیم آموزه های دینی جنبه گزاره ای هم داره، حرف درستی هست، آموزه های دینی در تو قالب گزاره ها بالاخره، یا مع النزول یا بعد از نزول، در هر صورت یا مع النزول یا قبل از نزول یا بعد از نزول، بالاخره قالب گزاره ای پیدا کردن، این قبول داریم اینجا. پس بنابراین این مطلب هم یک نکته، اینو می‌خواستم بگم دیگه، توضیح دادم، حالا اگه می‌خواید مرحوم بفرمایید عرض می‌کنم عبارتشو بنویسید. شش، در تعریف رایج دین، در تعریف رایج دین یعنی تعریف مشهور، دین به گزاره‌های اعتقادی، اخلاقی، عبادی، حقوقی تعریف نشده است، بلکه دین به مجموعه آموزه‌های اعتقادی، اخلاقی و عبادی حقوقی تعریف شده است. یعنی به جای گزاره کلمه آموزه درسته تعریف شده است که دارای دو بعد باطن و ظاهر و روح و قالب می باشند. گزاره ها ظاهر و قالب دین و ولایت، باطن و روح دین است. عجب هم بودید. خب گزاره قضیه، فارسی قضیه، احسنتون، خبر است، یعنی تو قالب لفظ ریخته میشه، قولون یحتمل صدق و الکس. مشکل نداره که، ما که نمیگیم مشکل داره، میگیم این که نسبت دادن که آقایان نگاهشون به دین، تعریفشون از دین تعریف گزاره‌ایه، متنیه. میگیم نه، تعریف اونا تعریف آموزه‌ایه.
همون تعریف اخذ دیگران سپرده فرمودیم دیگه.
بله.
که دعوت اون چیزی که خدا نازل کرده.
نگفته نازل کرده. چه کلمه نازل نداشت، عرض کردم. میگه به اون چی که پیامبر، پیامبر دعوت میکنه، دین چیزیست که پیامبر چی میکنه، چی بوده؟
دعوت کرده.
آره، حالا پیامبر اسلام به چه دعوت میکنه؟ به آن آموزه هایی که خدا، یعنی پیامبر به مردم میفهمد که خدای متعال برای شما نماز را واجب کرده، شما نماز انجام بدید. خدای متعال روزه را بر شما واجب کرده، روزه بگیرید ماه رمضان. یا مثلا پس می غیبت کردن حرام، غیبت نکنید. آموزه ها را، بله، از آموزه ها. پس دین چیست؟ اون چیزی که پیغمبر به او دعوت میکنه. اونی که پیغمبر به او دعوت میکنه چی است؟ قبل از اینکه گزاره بشه آموزه است. یعنی اول آموزه است، جعل شده، در مرحله جعل که اصلا گزاره معنی نداره که. وقتی تو قالب لفظ ریخته میشه و نازل میشه، حتی ابلاغ میشه، در اینجا میشه گزاره. ما اینا قبول داریم. و عرض میکنیم که تعریف مشهور از دین دو بعد داره. چیه دو بعدش؟ یک بعد گزاره‌ای، یک بعد باطن که میشه ولایت. پس نتیجه این مطلبی که عرض کردم، اینا مرقوم بفرمایید، بنابراین در تعریف مشهور از دین، بعد ولایی دین نه نفی شده است و نه نادیده گرفته شده است. در تعریف مشهور از دین، بعد ولایی دین، بعد ولایت، اون عنصر ولایت در دین نه نفی شده که ما بیان بهشون ایراد بگیریم بگیم شماها اومدید گزاره ها را چسبیدید، یعنی ظاهر را چسبیدید، روح را بل کردید. نه، این بندگان خدا هم روح را حفظ کردن هم ظاهر را، یعنی نیامدن که بگن که ما بگه دین این است و اون نیست، که این آموزه ها، این آموزه ها هم روح داره. مثل اینکه مثلا به قول علامه طباطبایی، حالا یک مثالی بذارم خدمت شما، مرحوم علامه رضوان الله علیه در اون آیه شریفه 192 به نظرم شعرا باشه که میفرماید نزل به الروح الامین و علی قلبک لتكون للعالمین نذیرا. دیدی این آیه شریفه، میفهمن که این نزل بهی، خوب دقت کنید، این مثال خوبیه برای بحث ما که گفتیم آموزه، وقتی گفتیم آموزه دینی هم باطن توشه هم ظاهر توشه. ایشون میفهمد ضمیر بهی به قرآن برمیگرده، نزل به روح الامین نزل بهی، یعنی انزل او، نزل بهی فعل لازم است، باب متعدی شده، یعنی انزله روح الامین. چی را انزله؟ خود ضمیر به قرآن برمیگرده. چی قرآن را نازل کرده؟ میگه قرآن یه هم لفظ داره هم محتوا داره، بهی به هر دو برمیگرده. یعنی دیگه ما نمیتونیم آقای دکتر سروش رو نمیدونم دیگران، که نه، الفاظ را پیغمبر نازل نشده، محتوا فقط نازل شده. الفاظ پیغمبر درست کرده، نه خلاف قرآن. قرآن وقتی میخوان نزل بهی علامه همونجا داده، نه اینکه حالا اونجا ایشون آقای سروش رو نقد کرده، یعنی قبل از اینکه سروش به دنیا بیاد این مطالب مطرح بوده، اینا نقد شده. منتها گاهی وقتا یه مطالبی را دوباره میان علم میکنن، مطرح میکنن با یه آب و تابی، با یک بالاخره صحنه‌سازی هایی، نه اینکه چیزایی باشه که حالا اصلا مسبوق به سابقه نبوده باشه. اینا چوریه، قبل از اینها این حرفا بوده. لذا علامه اونجا میفرماید پس دو نظریه باطل شد در باب قرآن. یک، اون نظریه ای که میگوین همه چیز را پیغمبر خدا فرستاده و دیگه قرآن ظاهر و باطنش همش ناشی از نفس پیغمبر، غلطه. پیغمبر نفسش فاعل قرآن نیست، قابل قرآنه. اون نظریه هم که میگوید نه، محتوا برش داده شده اما لفظ را خودش ساخته، اونم باطله. هر دوش باطله، این خلاف آیه است. آیه شریفه وقتی میفهمد نزل بهی الروح الامین، یعنی انزله الروح الامین، اون نازل کرده. چی نازل کرده؟ هم محتوای قرآن را، هم لفظ قرآن را. هیچی شرک داره پیغمبر نیست، پیغمبر قابل اونه. البته این قابل بودن چیز کمی نیست، همه کس نمیتواند روحش قابل و دریافت کننده قرآن باشه. انا نلغی علیک قولا ثقیلا، باید پیغمبر خودشو آماده بکنه. حالا نمیخوام دوباره اون بحثو دوباره بشن که آقای سروش اونجا در نقدی که به ذات الله سبحانه دارن میگن شما پیغمبر رو شأنش پایین میارید، پیغمبر مثل یک کارگردانه، همه چیزو بهش میگن، او فقط اینا رو نقل میکنه، ولی من پیغمبر رو بالا میبرم، چون میگن همه کارا خود پیغمبره. مگه دست ماست که همه کار دست پس، مگه دست پیغمبر خداست دیگه، خیلی مقامش بالاتر میره. اگه بخوام مقام خیلی بالایی برای پیغمبر درست کنیم، اصلا بعد بگیم اصلا به خدا چه کار داره، خودش برای خودش یک منبع قرآن ساز اصلا، این که مقامش خیلی بالاتر میره، مگه با رفتن مقام بالا کار درست میشه؟ حسین علی بها و سید علی بها همینجورا بودن دیگه. اول گفتم باب امام زمانی، یه خورده که رفتی رو دیدم نمیشه که این اشباهشون نمیکنه، گفتن اصلا خود امام زمانی. یه خورده رفتن که رو دیدن نه، امامت هم هنوز قله نیست، گفتن اصلا بر ما وحی نازل میشه، ما پیغمبریم، کتاب البیان داریم، تبیان داریم به جای قرآن. بعد یه خودی رفتن که روتر دیدن نه، این هم همه اشباهشون، گفتن اصلا ما خدا هستیم، از این بهتر. آره دیگه، لا اله الا انا المسجون، اونجا داره لا اله الا انا چه مسجون، خدای نیست جز من زندانی. حالا تو خدای هستی زندانی هست، مقصد این که بالا بردن مقام اینا که اینا تخیلاته. اون کسی که بتواند مخاطب پیغمبر قرار بگیره، اون وقت قرآن فقط این ظاهر که نیست، قرآن بطون داره، حقایق داره، معارف داره. مگر هر وجودی میتونه قابل این معارف قرآن؟ تجلی خود از قرآن طبق حدیث امام صادق علیه السلام. مقصود این که ما حالا اون آقا نمیخوام برای اون بحث ها بشن، قابلیت اینجا از هزاران فاعلیت برتر است. این قابلیت، این قابلیتی که بتواند ظرف یک چنین معارف بلندی بشود، که امثال جبرئیل هم دیگه توش میمانه، امثال جبرئیل هم اونجا میمانه، یعنی یک حقایقی داره که فقط پیغمبر میفهمه. لا یمسه الا المطهرون، اینجوریه قرآن. حالا بحث قرآن رو اینا دیگه بگذاریم، مثلا این که اینطوری میشود که در نظر مشهور عنصر ولایت به عنوان محتوا یا اساس دین یا محتوای دین نادیده که گرفته نشده است که. پس بنابراین شما چیز تازه‌ای نگفتید بعد در مقابل اون نظر مشهور، علما همه اینو قبول دارن. تولی اصلا دینداری از نظر همه علما، شما الان هر کس سوال کنید از علمای معاصر که دین را تعریف کردن، بگید آقا دینداری معنا چی چیه؟ میگه تولی به دین. دین چیست؟ دین هم آموزه است، محتوا داره، هم ولایت توشه. یعنی اصلا تولی به دین، قبول دین اینه که اول ولایت قبول بکنی، هم در مرحله اعتقاد، هم در مرحله محبت و هم در مرحله عمل. تولی هم سه رکن داره، عقیدتن، حبن و چه؟ و عملن، یعنی التزام عملی. همه اینا ولایت هست، کسی اینا منکر نیست یا نادیده نگرفته. پس این هم یک نکته‌ای بود که خدمتتون عرض کردیم. خب حالا این که بحث را تقریبا دیگه جنبندی شد تا اینجا، فقط یک سوالی باقی میمانه.
معقول فرمودیم که روح هست، روح
دین هست. بله، گفتیم سه جهت داره.
خب، اساس دین
هست. اساس هم هست، منشأ هم هست.
اگر به ذات هم نباشه که دین دیگه معنی پیدا نمی‌کنه.
نه. قالب بدون باطن نه. خب چرا این کارو بکنیم؟ چرا این کارو بکنیم؟ فقط دین دو تا بال دو تا باد داره. چرا ما یه بادش نادیده بگیریم؟ خود خدای متعال به شرع لکم من الدین ما وصا به این نوح. خب اینا خود قرآن داره میگه، روایات هم میگه. آخه اقلا یه روایت پیدا کنیم، یه آیه پیدا کنیم که دین را به اون معنا کرده باشه. نداریم که. در هیچ آیه روایتی دین اطلاق بر ولایت نشده. تمام اونچه که ما از روایات میفهمیم، حالا خوب بود که اینم شما اشاره کردیم من عرض بکنم، ایشان ادعا کردن که بعد در روایات کثیری این عبارت هم میفهمن، در روایات فراوانی بر همسانی دین با ولایت تأکید دارن. کون همه روایات رو یکی شما بگید. در روایات فراوانی بر همسانی دین با ولایت تأکید دارن. گفتارهایی در علم دینی صفحه 302 کجا داریم ما؟
محمد روایت یک بخشی از دین بنیان
اسلام آخر. اون چی که ما در روایات داریم دو چیزه. در روایات دو چیزه در مسئله ولایت. یک، ولایت اساسی ترین رکن دین و اسلام است، نه برابر است. اسلام یه مجموعه ایه، ارکانی داره، اساسی ترین رکنش ولایته. اینا در روایات داریم. پس برابری دین با ولایت نیست، اساسی ترین رکن دین ولایته. این تو روایت این آمده. دو که اینا اون روایت دعایم الاسلام که دیروز خوندیم خدمتون، کافی دعایم الاسلام. و دوم این که ایمان راستین نیست الا الحب فی الله و بغض فی الله. اینا ما داریم. یک بابی هم کافی داره، باب و هم کتاب ایمان و کفر، یعنی اصول کافی جلد دو کتاب ایمان و کفر، باب الحب فی الله و بغض فی الله، چندین روایت داره. این میدونی معناش چیه؟ این معناش اولا دین نیست، ایمانه، یعنی تدینه. ایمان یعنی دینداری، اعتقاد به دین. ایمان روح و جوهرش چیه؟ حب فی الله، بغض فی الله، یعنی اخلاص. در واقع مخلصین له الدین، اخلاص معنیش همینه دیگه. یعنی اگر یه آدم بخواد مخلص باشه یعنی چه؟ یعنی در درون وجود او چیزی جز رضای خدا نباشه، خشم خدا دیگه هیچی دیگه فکر نکنه. این اگر یه چنین آدم پیدا بشه که کمن، اینا خیلی کمن، که همه کاراشا، یعنی از صبح که از خواب بلند میشه تا شب که میخوابه تمام حرکاتش، سکناتش، گفتارش، اشارهش، نگاهش، سکوتش، این کار ساده ای نیست که همش برای رضای خدا باشه. هر چی میخواد فقط خدا باشه. دیگران گفتن خوبه بگن، بده هر چی بخوام بگن، اصلا کار به این چیزا نداره. امام رضوان الله علیه در عصر حاضر، حالا در مرتبه غیر معصومی، از این آدم ها بود. اصلا به هیچ چی فکر نمی کرد. آمریکا چی میگه نمیدونم، اون که چی میگه، این چی میگه، مردم چی، هر چی هست تاپ بگه. در قضیه بنی صدر فرمود اگر تمام مردم با این آدم باشن من مقابل وای میسم. اونجایی که ایشون تشخیص میداد که مسئله دین و وظیفه هست، دیگه به هیچ چی فکر نمی کرد. هر چی میخوام بگم، مگر اینکه خودش بر اساس فقاهتش جرح و تعدیل میکرد، صبر و تقسیم میکرد، بالا و پایین میکرد. نه، وظیفه اینه. این دیگه تشخیص اجتهادیش بود. ولی اگه تشخیص داد که این وظیفه هست، دیگه اون وظیفه روش وای میساد. هر کس هر چی میخواد بگه، منتها وظیفه را تشخیص میداد دیگه. حالا معصوم که نیست، مجتهد بود به اجتهادش، ولی واقعا در عمل اینجور بودا. رضوان الله تعالی علیه، میبینی چقدر مرد عظیمی الان هم هست، به خاطر همین اخلاصش بود دیگه. مرحوم آیت الله کنی وزیر کشور شهید رجایی بود. الله اکبر شهید رجایی. واقعا گاهی وقتا یه آدم هایی نه کوزه دیدن، نه عبایی دارن، نه عمامهی دارن، نه نعلنی دارن، نه هیچی ندارن از این چیزهایی که مثلا نوان اهل عرفان ایشتا دارن، ولی چقدر میره جلو. امام رحمت الله تعالی علیه که واقعا دیگه میشناسیم، امام را دیده ایم چه شخصیتی بود انصافا در اخلاص و در تقوا و پاکی اینا پریزگاری. ایشان فرمود که آقای رجایی یک معلم اخلاق بود، خیلی حرف است. این حرف را بنده و شما بزنیم خیلی معنی نداره، ولی یه شخصیت بزرگی مثل امام خمینی رضوان الله علیه که خودش استاد اخلاق و عرفانه و در عمل واقعا این را عمل نشون داده، ایشون بفهمن که آقای رجایی یک معلم اخلاق بود، خیلی حرف. اون وقت مرحوم آیت الله کنی که وزیر کشاورزیشون بود، بعد که شهید رجایی شهید شده بود، در یکی از سخنرانی‌هاش می‌فرمود که آقای رجایی به من میگفت آقای کنی به قدر یک جو اخلاص داشته باشیم. یعنی میخواد اخلاص هم فلهی نیست، همین ذرهیه، یک جو اخلاص دنیا درست میشه، آخرت هم درست میشه. ببین این حرف خیلی حرف است. کی بگه این را؟ آقای رجایی. به کی بگه؟ به آیت الله مهدوی کنی که خودشو که از علمای بلاخره اخلاق و فرد واقعا قابل اعتمادی بود. شهید رجایی اخلاق شهید رجایی رو برد بالا، هم دنیا شهادت رسید دیگه، نهایتا شد شهید. من وقتی انتخابات شده بود بعد از قضیه بنی سعد، منطقه شیراز بودم، اونجا رفت دادم تبلیغ تو انتخابات، خودم اصلا در این بودم، ناظر بودم این صحنه رو. خب میدونی روز انتخابات تبلیغات جایز نیست دیگه به لحاظ قانونی. تو صف انتخابات که مردم صف کشیده بودن، زن و مرد، همونجا بخواستن رأی بدن، یه خانومی آمده بود میگفت آی مردم، حالا همونجا تبدیل میگه، آی مردم به رجایی رأی بدید، رجایی خدایی هستا، رجایی نمیدونم چی هستا. حالا یکی از بهت بگه آقا اینجا تبلیغات کردن ممنوعه دیگه، از این مراحل گذشته. اینجوره عمر بنی سعد 11 میلیون رأی داشت، هی افاده این 11 میلیون رو میکرد، هی به خودش میونازی، تکبر خارش کرد بنی صدرا. ولی رجایی 14 میلیون 13 و خورده میلیون رأی آورد، یعنی پشت سر گذاشت آقای بنی صدر متکبر را. بنی صدری که وقتی ایشون می‌خواست نخست وزیر بشه، بنی صدر میگفت رجایی به درد نمیخوره، در حد یک استاندار هم نیست. اینا بنی صدر میگفت. امام رحمت الله علیه رضوان خدا بر این امام باد که فرمود رجایی عقلش از علمش بیشتره. یعنی شما هایی نگید ما علم داریم، از رجای عقل داره، دینم که داره، عقل و دین داشته باشه دیگه هم بچه هست. این کتاب عقل و دین من نوشته بودم به اتفاق الله سبحانه اهدا کردم. خب شما حالا میخوای عقل و دین به ما بدی؟ اتفاق الله سبحانه این کتاب عقل و دین رو اهدا کردم، گفتم خب ما اینا خودم عقل و دین هم داریم، شما هم میخوایی دیدی دیگه عقل و دین زیاد میشه. خب رضوان خدا بر این بزرگان، حالا به هر حال دیگه چیکار کنیم دیگه، ایام است که باید یادی از این بزرگان نیکان کرد. اخلاص عرض کردم که در روایات حل دین الا الحب و البغضا، او راجع به این اخلاصه. بله ما اینا در روایات داریم، فقط یک سوالی باقی مان که نشد جواب بدیم. اون سوال این است که بالاخره در علم دینی، حالا شما که اینا قبول دارید با ایشان میگید هم رأییم در این قضیه، بالاخره فرقش چی میشه در علم دینی؟ فارق در بحث ما چی هست؟ دیگه بحث علمی شد، اما فارق در این بحث چیه؟ این سوالش باقی مان که انشاءالله تعالی عمری باشه، فردا تعطیله. بله بله تعطیله. میدانید دیگه از قدیم سنت بود هفتم ماه صفر را معمولا شهادت امام مجتبی علیه السلام، چون قولی هست، روایتی هست، من یادم از مرحوم آیت الله اعظم قلپایگانی در بیتشون، معمولا هفت صفر را به منبری ها میفرمودن از امام حسن روزه بخوانید و 28 را میفرمودن دیگه اونجا برای پیغمبر بخوانید. یعنی ایشون هم یک عنایتی داشتن به هفت سفر شهادت امام مجتبی سلام الله علیه. انشاءالله دیگه پس فردا هم که عمری باشه بحث امامت هست تا شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد.